مور دنت الاختان کما ذکر و فی تعبیتی الا مثل ام و البنت وجهان. بحثی که مطرح شد و صورش بر اساس روایت حل شد جایی بود که کسی مدعی زوجیت مرعی و اخت اون مرعه ادعا میکنه زوجیت خودش رو با این رجل. جمع بین الاختین چون جایز نبود، قهرم ادعای اون نمیتونست مورد قبول این طرف واقع بشه. صوری که درست شد با تعبد حل شد. اما اگر مورد مشابه این بود، ادعا داره زوجیت هند را، مادر هند ادعا میکنه زوجیت خودش رو با تو، ام و زوجه انسان ادعا کنه زوجیت خودش رو با این دامادش، بله؟ چه کنیم؟ آیا همین سوال اینجا مطرح شد و همین راه حلی در روایت مطرح بود اونجا اعمال کنیم یا نه؟ اگر بخوایم که قاعده عمل کنیم چه باید کرد؟ روایت بخوایم عمل نکنیم که قاعده هم همینه، عمل نکنیم در روایت. اما دو احتمال ممکنه، کسی بگه تنقیح منات بشه و در اینجام همون مطلب اجرا بشه. تنقیح منات، منات یعنی ملاک، معیار. ملاک و معیار چی بود؟ اون ملاک و معیار تنقیح بشه، تنقیح یعنی بررسی، بعد از بررسی ببینه همون ملاک در این مورد دیگه هم وجود داره. اونجوری که جمع بین اختین ممکن نبود به اون صور درست شد، جمع بین ام و بنتش هم جایز نیست همین صور درست بشه. و علاوه بر این یک نکته دیگه هم که هست، اگر روایت رو آدرس عرض کردیم، باب 22 از ابواب عقد نکاح مراجعه کنید، اونجا یک کلمه هست ممکن از اون کلمه هم استفاده کنیم برای تعدیب این بحث. اون کلمه اینه که انما تورید و افساد نکاحها، تقریبا مضمونش اینه. راجع به این اخت مدعیه امام تعبیر میکنه که او قصد داره نکاح این زوج رو فاسد کنه. ادعای اون اخت مدعیه به این هدف که این نکاح اینو فاسد کنه. اگر بین زید و صغرا توافق بر زوجیت دیگری، خواهر اون ادعا میکنه زوجیت خود، چون میخواد زوجیت اینا رو به هم بزنه. همین مطلب اینجا هم هست. ام و زوجه اگر ادعای بکنه اینجوری، یورید و افساد نکاح اینها رو. این اصطلاحا بهش میگیم تنقیح منات. تنقیح منات قیاس منصوص العله نیست، اصطلاحا ازش تعبیر میشه به قیاس مستنبط العله، منتها بازم صغرای ظهوره. یعنی به این موضوع که نگاه میکنیم و این حق بعید اون موضوع دیگه هم همین حق رو نداشته باشه و این استبعاد مستند به خود الفاظه، نه مستند به محاسبات ما. به تعابیر نحوه تعابیری در اون روایت به کار رفته نگاه کنید، نشون میده که اختان موضوعیت ندارن. اون چی که موضوعیت داره عدم امکان جمع بینهماست. مرأته اینی که امکان نداره جمع بینهما در نکاح، لذا فرموده احتمال هست بگیم مقتضی موجوده، همون مقتضی در اونجا در اینجا موجوده، و وقت تعدی کنیم از مورد روایت به ام و بنت. اما از طرفی هم مورد روایت خلاف قاعده بود. قاعده از کردیم جلسه قبلم اینه که اگر مدعی بیانه داره حکم بشه به نفع او، اصلا به بیانه منکر توجهی نمیشه. به نفع او حکم بشه. قهرن مگر این که مگرش رو دقت بکنید، مگر این که بیانه منکر سبق تاریخ داشته باشه و سبق تاریخ بیانه او بر مدعای خودش اقتضا کنه که موضوع این بیانه دوم بشه ممتنع شرعی. در بحث ما اینجوره، اگر مرد بیانه داشته باشه، بیانه اسبق و تاریخاً در نکاح خودش با صغرا، در این فرع جدید با دختره، لازم این مقامت علیه البینه اینه که این زن دیگه شده ام و زوجه، شده اخت و زوجه، و بینه چون امارت نه فقط در مدبور مطابقی، در مدبور التزامیش هم حجته. تو بینه اقامه کرده بر این که زن ام و زوجه، اخت و زوجه، او ادعا زوجیت میکنه، بینه هم داره، بینش مؤخر، بیانه میاره بر امر ممتنع شرعی کل عدم. نتیجه این میشه در اون صور دوازده گانه در ده صورتش قول زنه مقدمه، در دو صورت قول مرده. اگر بیانه مرده اسبق و تاریخن باشه، حالا مع دخول بالمدعیه یا بلا دخول میشه دو صورت، دخول هم باشه یا شبهه یا زنا، هرچی که حالا ادعا میکنند اثبات میشه. در بقیه صور مدعیه بیانه داره، قلو مقدم به بیانه منکر توجهی نمیشه. بل اگر بیانه منکر اسبق و تاریخنه، چون مدل التزامی بیانش موضوع بیانه مدعی رو ممتنع شرعی میکنه، بیانه مدعی میشه کل عدم، ولو اگر او بیانه نبود این بیانه مؤثر بود، اما الان شده ممتنع شرعی. اما چون روایت خلاف قاعده بود، قاعده اینه در باب قضا که بیانه مدعی مقدم بر بیانه منکره، اصلا نوبت نمیرسه به منکر بگیم تو بیانه داری یا قسم میکنی. مدعی بیانه اقامه کنه، حکم قاضی باید انشا بشه، تمام میشه قضیه. بعدم در روایت دخول رو مرجح قرار میداد، این خلاف قاعده بود. لذا روایت رو باید اخذ کنیم به قدر مستقنش، فقط در اختان عمل کنیم، در ام و بنت قاعده عمل کنیم. متو این دیگه در صورتی است که میدونید عدم عمل به روایت در غیر قدر متیقن در صورت که ظهورش دچار اشکال بشه. دقت بکنید، مخالفت یک روایت با قاعده اگر اقتضا میکنه به قدر متیقن اون روایت عمل کنیم، تعدی نکنیم، این در جاییست که از خود روایت تعدی رو نفهمی. اگر خود روایت تعدی رو میفهمونه که خب باید تعدی کنیم. ما گفتیم تعابیری تو روایت به کار رفته، ببینید روایت رو، بعید نیست بگیم با توجه به اون تعابیر بختان موضوعیت نداره، اون مبنت هم همینجوره. مورد سوال بختان بوده، امام هم همونجور میگه قدر متیقنه در مقام تخاطب. اگرم بگیم مانع از اطلاقه، همه جا که نیست، خیلی از مبانی رو گفتیم تو اصول ازش تو فقه ازش دست برمیده. ما اگر کم روایت داریم قدر متیقن در مقام تخاطب داره و تو فقه اون قدر متیقن رو تو اصول خوندید، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاقه. عرض کردیم بله، چند دقیقه گذتر میبایید همین وقت نظرمونم تقریبا به شما بود، چون شما از دیروز سوال نخواسته بودید فرق تنقیه منا با قیاس. قدر متیقن در مقام تخاطب در روایت افتانه و قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاقه. اونجور خوندی تو اصول نظره راجح اینه، باعث تقیید میشه یا لااقل باعث اجمال میشه. اما مواردی زیاد داریم در فقه که از این قدر متیقن دست میداریم برمیداریم به اطلاق عمل، این بخاطر تعابیری در خود روایت بکار رفته، مال فقه دیگه. نمونه بارزش ادله استصحابه، لا تنقض الیقین به شک، مورد روایت وضوئه. شخص میگه وضوئ داشتم چرتم گرفت، آیا وضوئ باطل بود یا نه؟ امام محمد لا تنقض الیقین به شک. قدر متیقن در مقام تخاطب یقین به وضوئ بوده، یقین به وضوء رو با شک در وضوء نقض نکن، اما تأمین میدیم از لا تنقض مهم است اصحاب و کل فقه از طهارت تا دیات حجت بدونیم. جهتش اینه که در خود ادله استصحاب این تعبیره لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، این لا ینبغی تعمیم رو افاده میکنه، قبل متیقن مانع از انعقاد اطلاق نمیشه، شایسته نیست یقین رو به شک نقض کنی. معلوم میشه از امر مبرم و محکمی مثل یقین به امر سستی مثل شک رفعیت کردن شایسته نیست. متیقنش هرچی مقاد باشه، وضوع یا غیر وضوع، ولو قاعده رو این میدونیم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق. اینجا هم همینجوره، روایت رو ببینید در باب 22 اگرچه مورد سوال اختانه، اما تعابیر مثل انما یرید و افساد نکاح ها و کلمات دیگری نشون میده که اختان موضوعیت نداره، اون مبنت هم همین باشه. و اگر از خود روایت این تعمیم رو بفهمیم دیگه، ولو روایت خلاف قاعده است، حجت بر خلاف قاعده اقامه میشه تا جایی که مصداق داشته باشه باید بهش عمل کنیم، تا جایی که مشمول این اطلاق باشه باید بهش عمل کنیم ولو خلاف قاعده است. اون مثال قاعده تقدیم بیانه مدعی بر منکر رو باید ببریم در موارد دیگر غیر باب نکاح، بحث اموال زید مدعی این مال مال من بیانه هم اقامه میکنه، منکرم بیانه داره، بیانه منکر توجه نمیشه. عبارت ببینید، مورد النس الاختان کما ذکر، و در تعدیه حکم به مثل ام و بنت وجهان دو احتمال، من عدم نس، نس نداریم، و کونهی علا خلاف الاصل، نسی در غیر اختان نداریم. بعدم در مورد اختان نس اگر بود خلاف قاعده بود، خلاف اصل قاعده فقهیه، پس اختصار می شود در این نس یا برای خلاف، در این خلاف اصل بر مورد نس که اختان باشه. از یک طرف هم اشتراک مقتضی، مقتضی همون مناطه، معیار و منات در هر دو جا هست، یعنی برای اختان موضوعیت قائل نیستیم، چون اختانند مطلب اینه، چون لا یمکنال جمع بین هما، مطلب اینجوریه، ام و بنت هم همینجور. مقتضی امتناع جمع بین مدعیه و اون مرعی که ادعاها رجل، حالا بنت و امش یا اخت و اختش. ولی شهید قبول نده، اومد اول اقوا تعدی نکنیم، روایت رو بر موردش محصور کنیم، بعد بقیه به قاعده عمل. فیقدم و نتیجه میگیره، اگر بنا باشه به قاعده عمل کنیم چه میشه؟ در اون ده سور، دوازده صورت اخیر، ده صورتش قول زنه مقدمه، اون ام و زوجه، دو صورت قول مرده. فیقدم و بینتها، اگر منفرد بیانه داره که معلومه دیگه، مرده اصلا بیانه داره، زنه بیانه داره، او که بیانه او مقدمه، مجامعت شده باشه یا نشده باشه. اگر هیچ کدوم بیانه ندارن، خب اونجا روشن باز قاعده اینه که یمینو حلا منعن، که مرده قسم میخوره دوام باشه، حتی اگر مجامعت شده باشه. از صور دوازده گانه اخیرم باز ده صورت قول زن مقدم، من انفرادها او اطلاق هما، اگر بیانه هر دو مطلقه، هم مرده بیانه داره هم زنه، بیانه هر دو مطلق بی تاریخ، بیانه مدعی مقدم، او سبق تاریخ ها، صورتی که بیانه یکی مطلقه یکی مورخ اونو نمیگه، بازم قول زنه مقدم. جهتش اینه که اون بیانه بی تاریخ بر اثر اجراع اصل عدم تقدم و تأخر میشه مقارن تعبدن با بیانه اون یکی، و در مقارنان بیانه زن مقدم. زخاشی کتاب ها فرموده و قضا ما اتفاق تاریخه، باز بیانه زن مقدم. و مع عدمه ها، اگر بیانه نیست، یحلف و زوج، چون یمین بر من هم کرد، زن له و من کرد، قول او مقدم میشه. نه، مقتضی اگر مقتضی و منات معلوم باشه که چیه، نمیتونه قائل نشه. اشکال ایشون سر اینه که نمیتونیم مقتضی رو معلوم کنیم، از کجا بدونیم امتناع جمع بین هما علته؟ اگر به سرحدی برسه که اون علت مستنبطه صغرای ظهور باشه، بله، سیات منصول علا اونیست که در خود روایت تعبیر به علیت شده، لأنهو کذا. اگر از تعابیر به کار رفته علیت رو استنتاج کنیم، اینو میگه مستنبط العله زنی، منطقه صغرای ظهور باشه، و اصلا این بعید نیست. ای دومی، تعابیری در روایت به کار رفته از اختان
اعمه. برای اختیت موضوعیت قائل نیست. انما یرید و افساد نکاح ها اگر در اختان مطرح باشه در ام و بنت به طریق اولا مطرح. ام و زوجه هیچ وقت نکاح جایز نیست، بنت و زوجه جایزه. حالا اگر او یرید و افساد نکاح این دو، زوجیت خودش ثابت میکنه، اما این زنه که نمیتونه زوجیت خودش هم ثابت کنه. یعنی احتیاط در اینجا بیشتره، بیچاره تر میکنه اون مرد رو. اگر او بیچارهش میکنه، بیچاره ترش میکنه. ار رابعه لوش ترن اب زوجته او. مثل مسئله رابعه و سابعه و مسئله اینجوری داریم اینا، ولی اون مسئله بهش خوبه عرض کردیم. حالا ما یه تشبیه رو بعضی جاها گفتیم، مباحثی در فقه روی عبد و عمه جاری میشه، اینا نظیر قواعد طبیه که روی موش پیاده میکنن. برای تمرین قاعده است، ولی موضوع نداره. مطالبش خوبه، مطالبشون فرصت کمه، اینا رو باید حذف کنیم برسیم بکنیم. مطالب خامسه رو میکنیم. الخامسه لا یوزف به جلولی ولن وکیل بدون مهر المثل ولا بالمجنون ولا بالخسی و کذا لا یوزف به جلولی و از طفله به ذات العیم. وکیل و ولی حق ندارن موکل خود را که بالغه یا مولا علیه خود را در ولی البته وکیل اگر موکلش مهر رو تعیین کرده، خصوصیات رو تعیین کرده، در دایره اون خصوصیات مطرحه، وظیفش محدوده. عمده بحث در ولیه. اگر پدری دختری داره یا پسری نابالغ قدر متیقنش، حق نداره هنگام نکاح او مهر او رو کمتر از مهر المثل قرار بده و حق نداره اون رو به مردی که هم کفر به او نیست. حالا بحث کفاعت بعدا مطرح بده، یا زنی که کفر به او نیست براش بگیره. حق نداره به افراد معیب، عیوب، البته عیوب مجوز فصل بده اون دختر رو یا زن اونجوری برای پسر بگیره. حالا بحث اینه که اگر این کار شد چه باید کرد؟ اگر ولی دخترش رو به کمتر از مهر المثل به نکاح کسی در آورد، یک بحث، یا به زوجی که کفر به او نیست یا دارای عیوب، عیوب مجوزه فسخ که بحث جدای داره بعدها میاد، به عقد او در آورد، قاعده چی؟ همچنین در پسری، اگر برای پسری زنی گرفت، مهرش که به عهده خود ولیه، اما اگر خوف به او نبود یا معیبه بود اون مرأه، قاعده چیه؟ اول راجع به مهر که ممکنه مبتلا به باشه زیاد، پدری جدی دختر خودش رو نوه خودش رو به عقد کسی در بیاره به کمتر از مهر المثل، اونم صغیره. تمام این دختر وقتی بالغ شد مهر رو میتونه فسخ کنه. حالا این تعبیر کتاب اینه که بعد از کمال، این کمال رو معنا میکنیم غیر از بلوغه. کمال در اینجا کمال معنا عامه، گاهی به بلوغ اطلاق میشه گاهی غیر از بلوغ. ممکنه دختر بالغه باشه، اما خب حالا نهایت 9 سالشه، تشخیص نمیده خیلی اون جهات رو. این وقتی که متوجه شد و میفهمید چی به چیه، وقت میتونه مهر رو فسخ کنه. و بعد از فسخ مهر مهرالمثل ثابت میشه. حالا یک بحث رو مطرح میکنه که ثبوت مهرالمثل آیا به مجرد فسخ مهر اصلیه یا معلق و مشروط به دخوله. میگه دو احتمال وجه، دو احتمال رو نمیگه، موقع تطبیق میگیم. چرا دو احتماله؟ آیا مشروط به دخول مهرالمثل یا به مجرد فسخ مهر اصلی مهرالمثل ثابت میشه؟ پس مهر رو میتونه فسخ کنه. حالا مهر رو فسخ کنه آیا میتونه عقد نکاح رو فسخ کنه؟ غیر از مسئله بعدی ها دقت بکنید. مردی دخترش رو یا نوه‌ش رو به عقد کسی در آورد که کفر به او هم هست، معیب هم نیست، حیوب هم جلوزی فست میخورن به هم از ذره کفاعت که خواهد آمد به چه معناست. فقط مهر رو این مرده خیلی کم، پدر این دختره ولی یه دختره خیلی کم قرار داده، کمتر از مهر رو میزنه. دختره مهر رو به هم میزنه، آیا میتونه دختر نکاح رو به هم بزنه؟ اقوا اینه که نه، حق فسخ نکاح رو نداره. فرض اینه که او ولی بوده و فرض اینه که این کفو اینه، عقد نکاح وارد بر یک صغیره اونم با حفظ کفاعت زوج با ولایت اب حضوری که نیستی بتونه فسخ کنه. وجه جواز فسخ چی میتونه باشه؟ بگیم چون مهر رو میتونه فسخ کنه، این دختره بتونه نکاح مبتنی بر این مهر رو هم فسخ کنه. میخوایم به نحوی بین مهر و عقد ارتباط برقرار کنیم. اینم جوابش خیلی روشنه، در نکاح بین مهر و عقد رابطه ای نیست. قبلها میگفت بعدن مفصل میگه نکاح خالی از مهر هم صحیحه. جای این بحث وجود داره که اون زوج آیا میتونه نکاح رو به هم بزنه یا نه، حالا که این مهر رو به هم زد. دختره حق به هم زدن مهر نکاح رو نداره. بله اگر اون شوهر معیب خوف به اونیس خواهیم گفت بله قطعا میتونه نکاح رو به هم بزنه. فسخ طلاق هم مطرح نیست، اما فعلا اون بحث مطرح نیست. اگر دختر مهر رو به هم زد آیا زوج میتونه نکاح رو به هم بزنه؟ ممکنه بگیم بله، چون او راضی شد به نکاح با اون مهر کم، راضی به این نکاح با این مهر که مهرون مثله و نسبت او زیاده نشده. بگیم او حق فسخ نداره میشه ضرری، لزوم عقد بر او ضرریه، فایده لازمه لزوم رو بر میداره، او میتونه فسخ کنه. اما حق اینه نه، اونم نمیتونه فسخ کنه، اونجوری دختره نمیتونه، اونم نمیتونه، مهرون مثل ثابت میشه ولو بر ضرر او. جهت اینه که ضرریه که اقدام کرده زوج برو، قاعده لا ضرر ضررهایی رو بر میداره که برش اقدام نگرده باشه. اگر خودت حاضر شدی فرش 5000 تومن و 10000 تومن بخری که خیار نداری. کسی که اقدام میکنه بر نکاح با صغیره با اون مهر کمتر از مهر المثل باید منتظر امروز میبود، این یک روزی بالاخره خودش میفهمه چی به چیه و مهر رو به هم میزنه، و وقتی مهر رو به هم بزنه مهر رو مثل ثابت میشه. با این جهت با این حساب خودت اقدام کردی بر این ضرر. کسی خربوزه میخوره پا لرزش باید بشه، نه همینه، ضرر یکی محتمل بود از همون اول خواست اقدام نکنه. لذا اونم حق فصل نداره. عبارت
الخامسه لا یوزف وجل ولی ولن وکیل. وکیل که خیلی معلومه، وکیل باید همه تصرفاتش در دایره وکالتش باشه. اگر تخطی کنه موکل میتونه تصرف او رو فصل کنه، چه مهر چه نکاح هر چی هست که بیع او تزویج نمی کند. ولی و نه وکیل موکل خود را مولا علیه خود را به کمتر از مهر المثل، بدون مهر المثل و نه به مجنون و نه خسی و بگه جنون و خسا هم خصوصیت ندارن و نه به غیر این مجنون و خسی. من بی احد العیوب المجوزه للفصل، عیوب مجوزه فصل یک فصل جدایی در زوجه در زوج بیاد برن. و همچنین میگه مطلب مربوط به دختر نیست، لا یوزف وجو بدون مهر المثل، در پسر هم همینجوره. و لا یوزف وجو ولی از طفله به ذات العیب، حق نداری برای پسر نابالغی برو ولایت داری زوجه معیبه بگیری. فیتخیر کل من هما بعد الکمال. عباره شید اول همین مقدار و مسئله رو خط بکنه، هر کدام از این دو یتخیر و حالا کل من هما مال شیطانی، هر یک از این طفل و طفله بعد از کمال، مراد از کمال بلوغ نیست. محشین فرمودن مراد از کمال، کمال بنا اهمه، یعنی اون زمانی که فهمید حساب کار چی بوده و متوجه موضوع شد. ممکنه دختر 9 سالش بوده، پسر 15 سالش بوده، ولی سر در نمی آورد از این چیزا. حالا که 20 سال شده می فهمه چی به چی. بله؟ تعبیر کنیم رشد. بله، مراد از کمال رشده، وقت اطلاع پیدا کنه. حاشیه فرموده المراد من الکمال المعد الاعم الشامل للاطلاع فی الکبیر. این هرم میتونیم تعبیرش کنیم به رشد. بله؟ هر کدوم از طفل و دختر و پسر هر دوم. نه، چون خیار برای زوج، زوج و زوج مگر به لحاظ اینکه دو نکاح حساب کنید، زوج در این دومی، زوجه در اولی، مانه نداره. زوج و زوجه وقتی تعبیر میشه در یک عقد نوعا تعبیر میشه، این در دو عقده. طفلی رو، پسر بچه ای رو براش زوجه معیبه گرفتی، پسر بچه که زوج در این یکی نکاح حق فسخ داره، یا دختری رو به زوج معیب دادی حق فسخ نکاح داره اون دختر در اون نکاح. ولی اگر حالا هر دو جمع در یک جام شه بند. کما لوزن وجب به من لا یختزیه الازن شرعی. کما لوزن وجب به من لا یختزیه الازن شرعی. ببینید بعدها خواهد آمد. بله؟ عبارت ما کما داره تشبیه یک بیو کما لوزن وجه به من لا یختزی الازن شرعی. حالا اگر کما نباشن بهتره، چون الان کما رو خواهیم گفت مشکل داره کما. اگر کما باشن، اگر لوزن وجه باشه، یا تخیر و لوزن وجه به من لا یختزی الازن شرعی. الازن شرعی در اینه که کفاعت رو مراعات کنیم، ولایت اصلا در اون محدود است. کفاعت رو مراعات کنی و مهر مهر المثل باشه. اگر اینا رعایت نشه که ولایت نیست. وقتی ولایت نبود فضولی میشه، فضولی که نبود اون طرف خیار داره میتونه به هم بزنه. اگر کما باشه، کما عبارت ما کما داره میخواد تشبیه کنه، تشبیه ناتمامه. بعض محشین گفتن میخواد تشبیه کنه شهید مورد بحث رو، به جایی که یک طفل رو صغیره رو بدی به کافره. نکاح مسلمه با کافره باطله، نکاح دختر شیعه با سنی به نظر کثیری از فقها باطله. میخواد تشبیه کنه اینجا رو به اونجا اگر کما باشه. میگه مثل جایی که زب و جب به کسی که لایخ تضیح اذن شرعی یعنی کافر و سنی، خواهی که درست نیست، اونجا اصلا باطله، نه حق فسخ داری. تزویج صغیره به کافر یا به سنی بنابر قولی باطله، مثلا خیار در عقد صحیحه. از اگر لو زوجه باشه خیلی عبارت سلیسته. لکن فل اول ان وقع بدون مهر مثل علا خلاف المصلحت تخیرت فل مهر علا اصح القوله. البته قایم رسید قولی هم هست که سه قوله در مجموع، اگر فل اول یعنی زوجه بدون مهر مثل، این این وقع بدون مهر مثل به مسئله اول دختری را، مسئله اول که تزویج یک دختر باشه، صغیره را تزویج کنی بدون مهر مثل، اول تزویج صغیره، ثانی تزویج صغیر که میرسیم. در تزویج صغیره سه قوله که دو قولشو گفتیم از خارج، یک قول اینه که میتونه مهر رو فسخ کنه، حق فسخ نکاح رو نداره که شایستانه همین رو میپذیره. قول دومینه که حق فسخ نکاح هم داره، هم مهر هم نکاح رو میتونه به هم بزنه. قول سومینه که حق خیار نداره حتی در مهر، ولی یه ولی میتونه اصلا مهر رو ببخشه، حالا به کمتر از مهر المثل. اینو به عقد کسی در آورده به طریق اولا پس جایزه. جواب اینه که بحث در جایست که مصلحت نباشه، اگر مصلحت نباشه یه وقت هست که ضرورت اقتضا میکنه که به کمتر از مهر المثل اینو به عقد کسی در بیاره، مصلحت اقتضا میکنه، اونجا که خیار نیست حتی در مهر. یه وقت مسئله دستان میکنه زوج مهر دخترش رو ولی مهر دخترش رو ببخشه به زوج، یا مصلحته. پس در جایست مصلحت نیست، اگر مصلحت نیست حق عفو هم نداره، حق تزویج به کمتر از مهر المثل هم نداره. حق اینه که میتونه مهر رو فسخ کنه، نکاح رو نداره. بله؟ یک قول حق فسخ در مهر دونه نکاح برای صغیره که حالا کامل شده، یک قول حق فسخ در هر دو، هم مهر و هم نکاح. یک قول نفی حق فسخ در هر دو، میگه حتی مهر هم نمیتونه فسخ کنه. چرا؟ چون ولی میتونه مهر او رو اصلا ببخشه به زوج، حالا به کمتر از مهر و مثل عقد او در آورده به طریق اولا فسخ. او یحق و الذی بیدی عقدتون نکاح، او دلیل این قوله. جوابش اینه که اون مال صورت مصلحته، بحث سر صورت عدم مصلحته. تخیرت فی المهر علا اصح القولین، لکن فی الاول این وقع العقد بدون مهر المثل علا خلاف المصلحت، تخیرت اون مرأه در مهر برابر اصح قولین بلکه اصح اقوال. و فی تخیرها فی اصل العقد عقد نکاح قولان، احد القولان التخییر لأن العقد الذي جرى عليه الترازی هو المشتمل على المسمى. عقد خاصی مورد ترازی بود، الان اگر مهرش رو فسخ میکنی اون عقد به غیر این مهر مورد ترازی نیست. جواب اینه که ترازی دو ترازیه، یک ترازی به نکاحه، یک ترازی به مهره. و اگر ترازی ولی به مهر باطل بود، تأثیر روی ترازی او به نکاح نداره، مثلا عقد میتونه خالی از نکاح باشه، عقد میتونه خالی از مهر باشه. و فی تخیر ها فی اصل عقد قولان احد و ما تخیر، برای که عقدی که جرى علیه ترازی و بل مشتمل علی المسمى مهر معین، فما تعلم یکنون فلم یکن ماضیان، اگر اون عقد نافذ نبود، ماضی یعنی لازم، جاز لها فسخه من اصلی یا لم یکون و زمین بزنید به مهر. اگر مهر ماضی و نافذ نبود جایز است برای بنت فسخ عقد من اصله. و ثانی عدم و تغییر به خاطر عدم مسئولیت مهر در صحت عقد و فساد عقد. این قول دوم. قول سوم و قیل لیس لها خیار مطلقا حتی در مهر، که این قول سوم قول شیخ طوسی در خلاف جلد دو صفحه 416. لأن ما دون المهر اولا من العفو ما هو جایز للذی بیده عقدة النکاح. ما دون مهر اولا از عفوی که اون عفو جایز است برای ولی، الذی بیده عقدة النکاح ولیه. و اذا لم یکن لها خیار فی المهر ففی العقد اولا، در عقد طریق اولا حق خیار نداره. حالا حق اکردیم اینه که در مهر حق داره فرض کنه. فرض اینه که علا خلاف المصلحت بود. اگر علا خلاف المصلحت بود نازم تفکیک کنید کاملا. یه وقت هست که به کمتر از مهر المهر داده، به غیر کفو هم داده، اونجا که در هر دو حق فرض کنه. فرض فعلی در اینه که زوج کفو بود، فقط مهر کمتره مهر المهر، اونم بی مصلحت بوده، پس قهرن در ناحیه مهر فضولی بوده، تصرف ولی فضولیه. الان که خودش کامل شده میتونه فصل کنه. پس العقد اولا بالاخره حق خیار در عقد مفتنی به حق خیار در مهر بود، یه بناش اون بود تو قول ثانی. بالاخره یه چیزی گیرش اومده. زوج اگر ولی همه مهر رو ببخشه به زوج، هیچ چی گیره دختره نمیاد. حالا همون کمیش لاغل هست، نصف سلطش هست. این اولویت بعدی هم مصرف العقد اولا، این هم وچش معلومه. خیار در عقد مبتنی بر خیار در مهر بود، اگر مبنا باطل شد خیار در مهر باطل شد، بنا هم باطل میشه خیار در عقد. و علل قول به تخیرها فی المهر یثبت للبنت مهر المثل، مهر المثل ثابت میشه. اما آیا ثبوت مهر المثل به مجرد فسخ مهر المسماست یا مبتنی بر مجامعته؟ دو احتماله. زوجه بعد از کمال مهر رو به خاطر کمتر بودنش از مهر المثل فسخ کرد، به مجرد فسخش مهر المثل به ذمه زوج ثابت میشه، یا باید مجامعت صورت بگیره یا صورت گرفته، وقت مهر المسمی مهر المثل. میگه دو احتماله. ممکنه بگیم از اونجا که هر عقد خالی عن المهری ثبوت مهر المثلش متوقف بر دخوله، اینجا هم کذالک. اگر بین زید و هند عقد نکاح واقع بشه خالی عن المهر، این نکاح صحیح، حتی هر موقع مجامعه صورت میگیره اون وقت مهر المثل ثابت میشه. یه قاعده است. اینجا هم صغره هم مهر المسمی رو که فسخ کردی پس شد بی مهر، هر موقع مجامعه صورت گرفت مهر المثل ثابت میشه. ولی حق اینه نه، اون قاعده مال جاییست که اصلا مهری نبوده، اینجا مهر بوده و مهر صحیح هم بوده. اون قاعده مال دو جاست، یکی جایی مهر نبوده، یکی جایی بوده فاسد بوده. اینجا مهر بوده صحیح هم بوده و اینجا فسخ این زوج مهر المثل را فرمودن محشین یک نحوه معاوضه قهری علیه زوج، تبدیل این مهر به مهر المثل. اونی که مهر المثل متوقف بر دخوله و مال جایست مهر نبود از اول، از اول فرمودن دو احتمال. و در توقف ثبوت مهر المثل بر دخول یا یثبت مهر المثل به مجرد عقد، حالا ما هشتی میفرمودن بهتر بود میفرمود به جای عقل فسخ، به مجرد الفسخ بس اینه، به مجرد العقد که اون مهرون مثل مهرون مسمى ثابت شده بود، اگر فسخ نکنه که همونه، به مجرد الفسخ قولان. آیا زوج هم حق فسخ داره یا نه؟ باز دو احتمال حق اینه، نه. و در تخیر زوج لو فسخت زوج مسمى را وجهان، از یک طرف ممکنه بگیم نه حق فسخ نداره چون پای خربوزه خورده پا لرزش باید بشه، اقدام بر چنین نکاحی باید منتظر امروز می بود، من التزامی به حکم العقد، زوج ملتزم شده که حکم عقد، یک از احکام عقد هم همینه که اگر روز او کمال یافت و محروف است که تو محروف است باید بدیم، و من جملت احکامهی آزاد. از یک طرف هم ممکنه بگیم حق فسخ داره، اگر نه لزوم علیه او ضرری، خب جوابش روشنه، با وجود وجه اول موبت به دوم نمیرسه. و حاضرین ثبوت مهر المثل بعد از فسخ، این از جمله احکام چنین عقدیه که اقدام کردی بر او. و من دخولهی و من اقدام زوج علی المهر القلیل، او اقدام کرد بر نکاح به اون مهر کم، اگر میدونست بناست مهر بیشتری بفرازن حاضر به نکاح نبود، اقدام بر اقدام زوج بر مهر قلیل، پس لازم نمیاد از او رضا به زائد جبرن قهرن خانه ها، این همون تمسک به قاعده لازرر است. اگر بگیم او باید مهر المثل رو بده ولو راضی نیست، میشه ضرر، حق فسخ نکاح هم نداره، میشه ضرر. ولی جوابش اینه که ضرری که اقدام کرده برش و ضرری که اقدام کنی بر او، قاعده لازرر او رو نفی نمی کنه. فلو کان العقد على البنت بدون مهر مثل وجه المصلحت، اگر مصلحت در این بوده که کمتر از مهر بس قرار بده، اونجا حق خیار در مهر هم نداره برش.
آیا رو بگویه؟ آقای رو بگویه؟